سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: 11 ساعت درگیری در قلب کابل. مقام ها میگویند با کشته شدن 3 مهاجم به دفتر یک مؤسسه خیریه در شهر نو، اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید در آینده نزدیک توانایی تولید 2000 مگاوات برق را خواهند داشت، اما برخی از آگاهان به این خوشبینی نقادانه فکر میکنند. فقط چند روز پیش از آفتابی شدن خبر مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان چه گذشت؟ اکنون در نبود او بازی قدرت در این کشور آسیای مرکزی چگونه به نمایش در آمده است؟ گزارش تحلیلی هم در این مورد تا لحظات دیگر. خب با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول نوبت آخرین خبرهاست. سید سمع عباس در استودیو است، از تازه ترین خبرهای منطقه و جهان به ما بگویید.
تشکر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد خواهید شنید که یک دیپلمات آمریکایی میگوید ازبکستان که اولین انتقال قدرت را بعد از استقلال خود تجربه میکند، میخواهد با ایالات متحده رابطه با ثبات داشته باشد. مقامات قرقیزستان گفتند که یک گروه بین المللی تروریستان را در روز 29 آگوست در این کشور از پای در آوردند. همچنان رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو گفته که جنگ با جدایی طالبان در کشورش که توسط حامیان توسط روسیه حمایت می شوند به روز با مشکل زیادتر برخورد می کنند. و همچنان یک زنی که جمله رهبران حزب نهضت اسلامی بود و در تاجیکستان زندانی شده بود از حبس رها گردید.
تشکر از شما، منتظر شما میمانیم. حال تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از نظیفه محبوبی می شنویم.
مقام های محلی خوست میگویند در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت در این ولایت 58 مخالف مسلح دولت کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. حمله شب گذشته در شهر نو کابل مسئولان و کارمندان مؤسسه پاملرن را نگران ساخته است. به قرار است هفته آینده خط آهن میان افغانستان و ایران به بهره برداری سپرده شود. تفصیل خبرها. مقام های محلی خوست میگویند در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت در این ولایت 58 مخالف مسلح دولت کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. فیض الله غیرت قماندان امنیه این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر کشته شدگان در این رویداد جنگجویان خارجی اند. مقام های امنیتی خوست از ادامه عملیات های نیروهای امنیتی افغان نیز در این ولایت سخن میزنند و تاکید میورزند که این عملیات ها تا پاکسازی کامل این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت ادامه خواهد داشت. با این همه طالبان مسلح تا کنون در مورد تلفات اعضای این گروه در این نبردها اظهار نظر نکردند. حمله شب گذشته در شهر نو کابل مسئولان و کارمندان مؤسسه پاملرن را نگران ساخته است. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی این مؤسسه نشر شده آمده است که حمله شب گذشته در نزدیکی مؤسسه پاملرن رخ داده است و مسئولان این مؤسسه وضعیت را از نزدیک بررسی می کنند. هرچند در خبرنامه پاملرن نیامده که آیا حمله تهاجمی شب گذشته بر فعالیت های این مؤسسه اثر سو خواهد داشت یا نه، اما گفته است که این رویداد مؤسسه خیریه پاملرن را متضرر ساخته است. مؤسسه خیریه پاملرن از سال 1961 میلادی تا کنون در افغانستان فعالیت دارد. وزارت داخله افغانستان می گوید در حمله بر مؤسسه پاملرن 6 غیر نظامی زخم برداشت. قرار است هفته آینده خط آهن میان افغانستان و ایران به بهره برداری سپرده شود. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد که امروز در چهارمین نمایشگاه افغانستان ایران در کابل سخن میزد تاکید کرد که کار خط آهن میان دو کشور تکمیل شده و با بهره برداری آن مناسبات تجارتی میان دو کشور گسترش خواهد یافت.
خط ریل از هرات تا به تورغوندی تا به حیرتان، کرخان بندر، حیرتان و به همه کشورهای آسیای مرکزی ارتباط داده میشه و بالاخره از طریق قزاقستان و چین هم این خطر ارتباط دادن. پروژه بزرگی است که میتونه تجارت در منطقه رونق ببخشه.
آقای مراد میگوید بهره برداری این خط آهن افغانستان را با تمامی کشورهای آسیای مرکزی و چین ارتباط میدهد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
با عرض سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، یک دیپلمات آمریکایی میگوید ازبکستان که اولین انتقال قدرت را بعد از استقلال خود تجربه میکند، میخواهد با ایالات متحده رابطه با ثبات داشته باشد. دانیل روزنبلوم معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه بعد از ملاقات دیروزه با وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در این مورد سخن گفت. روزنبلوم اظهار داشت در ملاقاتش با کاملوف او خواسته جدی برای رابط با ثبات دو جانبه نشان داد و این یک پیام مهم به شمار می رود. روزنبلوم به نمایندگی از امریکا برای ابراز تسلیت به مناسبت وفات رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف به تاشکند رفته است. روزنبلوم افزود ایالات متحده به مشارکت با ازبکستان، حاکمیت ملی، امنیت، آینده و ضمانت تامین حقوق مردم آن متعهد می باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به همسر و دختر رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف مراسم تسلیت و احترام خود را ابراز کرد. آقای پوتین به این مناسبت امروز شنبه به سمرقند سفر کرد. آقای پوتین با تاتیانا کریموفا همسر و لالا کریموفا تلیایفا دختر جوان کریموف صحبت نمود. او همچنان بر مقبره کریموف در نزدیکی زیارتگاه تاریخی شاه زنده در سمرقند اکلیل گل گذاشت. در ملاقات با صدراعظم ازبکستان شوکت میرزیایف، پوتین گفت ازبکستان میتواند بر روسیه حساب کند. کریموف که سابق رهبر کمونیست ازبکستان بود، 27 سال با پنجه آهنین در ازبکستان حکمرانی کرد و به دستور وی قوای امنیتی و استخباراتی این کشور بر آزاد فکری محدودیت جدی را برقرار کرده بودند. مقامات قرقیزستان میگویند یک عضو گروه بین المللی تروریستان را روز 29 آگوست در این کشور از بین بردند. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان امروز 6 سپتامبر اعلان نمود که شورشی 39 ساله در برخورد مسلحانه با مامورین حفظ قانون کشته شدند. هویت این شخص و نام گروهی که وی در آن عضویت داشت افشا نشده است. تحقیق کنندگان یک تفنگ، یک مقدار مواد انفجاری و تعداد زیاد گلوله را در نزد این شخص پیدا کردند. تحقیقات در این مورد ادامه دارد. مقامات قرقیزستان میگویند در چند سال اخیر صدها مرد و زن از قرقیزستان با گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق همراه شدند. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو میگوید جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در کشورش هر روز مشکل تر می شود. پروشنکو در نطق سالانه‌اش و پارلمان این کشور اظهار داشت پیمان آتش‌بسی که در مینسک امضا شد طبق انتظار عملی نشد.
На жаль, реалізації мінських домовленостей ми не бачимо такого прогресу.
با میگوید متاسفانه آنطوری که ما انتظار داشتیم در بخش عملی کردن پیمان منسک پیشرفت حاصل نشد، ولی فعالیت‌های تحریک‌آمیز مستقیم قوای تروریستی روسیه متوقف شده است و این که کدام قوای نو به اینجا فرستاده نشده خودش یک نتیجه مثبت پیمان منسک می باشد. به گفته پروشنکو کشورهای اروپایی با مشکلات خود درگیر هستند، از جمله بحران مهاجرین و حملات تروریستی. او هشدار داد که در انتخابات سال 2017 شاید یک قوای سیاسی قدرت را در اوکراین به دست بگیرد که خواهان آشتی با کرملین باشد. پروشنکو گفت اوکراین در جنگ علیه اشغال روسیه در شرق این کشور به حمایت دامدار جهانی نیاز دارد. و مقامات تاجیکستان میگویند یگانه زنی را که در جمله رهبران حزب نهضت اسلامی این کشور حبس کرده بودند رها نمودند. زاراوا رحمانی که به 2 سال حبس محکوم شده بود در نتیجه یک عفو عمومی روز 5 سپتامبر آزاد شد. در این مورد خانواده وی امروز خبر دادند. رحمانی که یکی از مشاورین رهبر نهضت اسلامی به شمار می رفت سال گذشته با 13 رهبر دیگر حزب نهضت اسلامی دستگیر شد. پایان اخبار. و حالا هم نظیفه محبوبی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
این این هم وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین ترین آن 12. هرات آسمان صاف، هوا نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین ترین آن 18. کندهار آسمان صاف، هوا گرم، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین آن 20. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین آن 24. و جلال آباد آسمان صاف، هوا نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین آن 26 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه‌ترین های این ساعت خبری. یورش مهاجمان مسلح در کابل پس از نزدیک به 11 ساعت درگیری به پایان رسید. از محل رویداد به شما میگوییم.
3 نفر از پلیس‌ها که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مورد بند برده شدند.
از رویدادهای مرگبار دیروز در کابل چه درس‌هایی می‌شود آموخت؟ یک مقام وزارت دفاع افغانستان پاسخ می‌دهد.
فقط برای ما می‌آموزانه که به مجرد یک حادثه انجام بشه باید تمام راه‌های ورودی به محل حادثه کاملاً بسته شود.
همچنین در همین ساعت خبری سر می‌زنیم به پکتیا و از وضعیت بیجا شدگان جانی خیل به شما می‌گوییم. صدها خانواده همکنون در ولسوالی سمکنی به سر می‌برند. ما با سخنگوی والی مصاحبه کرده‌ایم.
ما تلاش می‌کنیم که اینا زودتر به خانه خودشان برگشت کنند.
فقط چند روز پیش از آفتابی شدن خبر مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان چه گذشت؟ تکنون در نبود و بازی قدرت در این کشور آسیای مرکزی چگونه به نمایش در آمده است؟ تحلیل در این مورد تا لحظات دیگر. و همچنان در مسائل جهان، احتمال حملات سایبری در جریان انتخابات ایالات متحده آمریکا چقدر متصور است؟ هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات عمیقا نگران است. این که نگرانی او از کجا سرچشمه گرفته در همین ساعت خبری به شما میگوییم. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم گفته شد، وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی آخرین مهاجم مسلح را در کابل از پای درآوردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفته است سه مهاجم مسلح بر یکی از دفترهای مؤسسه بین‌المللی پاملرن در شهر نو کابل یورش برده بودند که پس از نزدیک به 11 ساعت درگیری کشته شدند. آنچرا که نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گرد آورده است این است.
مسئولان امنیتی میگویند که عملیات نظامیان افغان در شهر نو کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را منفجر ساخت و پس از آن 3 مهاجم وارد ساختمان این میمانخانه شدند. آقای صدیقی می افزاید که در این رویداد احتمالاً یک تن کشته شده و 6 تن دیگر که ملکی ها اند زخمی شدند.
3 نفر از پلیس‌ها که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مورد بند برده شدند. اما تا به حال آماری که از نهادهای بررسی کننده ما به ما موافقت کرد 6 نفر زخمی است.
اما وزارت داخله بعداً با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد به جز از مهاجمان کس دیگر کشته نشده است. تیراندازی میان مهاجمان و نیروهای امنیتی 11 ساعت طول کشید، اما وزارت داخله میگوید که به خاطر حفظ جان گیرماندگان این عملیات با احتیاط انجام شد. به گفته آقای صدیقی خارجیان نیز در این ساختمان گیر مانده بودند اما به آنان آسیب نرسیده است. آقای صدیقی گفته است که 42 فرد غیر نظامی را از میمانخانه نهاد امدادرسان پاملرن نجات دادند. نهاد خیریه پاملرن نیز با نشر اعلامیه گفته است که این حادثه مسئولان و کارمندان این نهاد را به شدت نگران ساخته است. در 16 ساعت گذشته این سومین رویداد در شهر کابل بوده است. ظهر روز دوشنبه نخست یک انفجار در نزدیک در ورودی وزارت دفاع رخ داد و پس از آن که شمار از مقامات و نیروهای امنیتی برای بررسی این رویداد به محل حضور یافتند، فرد انتحاری خود را در میان تجمع کنندگان منفجر کرد. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که که در این رویداد 35 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. اما اینکه چگونه در 16 ساعت گذشته 3 انفجار و یک حمله گروهی در پایتخت رخ می‌دهد، پرسش‌های را ایجاد کرده است. فقیر محمد فقیری، وزیر امور داخلی پیشین افغانستان و یکی از آگاهان امنیتی گفت:
یکی خود ذات دولت است در مجموع، دوم خود ارگان‌های امنیتی هم تا اندازه که سرشان مصرف میشه با او اندازه نیمشن هم وظیفه خود انجام داده نتانیستن.
مسئولیت حملات پی در پی دیروزی در در ورودی وزارت دفاع را طالبان مسلح به عهده گرفته است، اما تا هنوز کدام گروهی مسئولیت حمله بر میمانخانه نهاد امدادرسان پملرون در شهر نو کابل را نپذیرفته است.
نورالله شایان از پایان یورش مسلحانه در شهر نو کابل گزارش می‌داد. مقام ها می‌گویند سه مهاجم مسلح که بر یکی از دفترهای مؤسسه بین‌المللی پاملرن یورش برده بودند، پس از نزدیک به 11 ساعت درگیری از سوی نیروهای افغان کشته شدند. چندین ساعت پیش از این حمله دو انفجار مرگبار در نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان در کابل رخ داد. محمد رادمنش سخنگوی این وزارت اعلام کرده که تعداد کشته شدگان رویدادهای دیروز دوشنبه به 35 تن رسیده است. آقای رادمنش همچنین گفت که یک جنرال و چندین مامور ارشد پلیس جزو کشته شدگان هستند. اما برای پیشگیری و جلوگیری از این همه تلفات نظامی و غیر نظامی چه روش‌های متفاوت انجام شده می‌تواند؟ در گفتگوی تلفنی از آقای رادمنش اول پرسیدم که از رویداد دیروز به خصوص انفجارهای نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان چه درسهای آموختند؟
این فقط برای ما می آموزانه که به مجرد یک حادثه وقتی انجام میشه باید تمام راه‌های ورودی به محل حادثه کاملا بسته شود، ولی این طور بود که دیروز همید هر دوی انتحاری در یک محل و در یک موقعیت بودند، ولی با همی پلان که خواستن تعداد زیادی از مردم را زخمی و شهید بساختن، پلان کردن که یکی خود انتحار کنه و مردم وقتی جمع شود در جمعیت مردم یکی دیگه خود انفجار بده، و یقینا که ما راه ها را انسداد کردن، ولی متاسفانه در اونجا مردم و ملکی هم بودن که اینا از دیگه مردم فرق نمی شدن و یه حادثه به انجام رسید.
شما از روی کدام شواهد و مدارک تایید میکنین که این حملات انتحاری بوده و بم جابجا شده نبوده؟
افرادی که کشته شدن در خود شفاخانه ای که به حساب ازی و دی ان ای ازی ها را کنترل میکنه، در اونجا ثابت شد که دو نفر از کسایی که در اونجا از بین رفتن یعنی انتحاری ها بودن. هر دویش انتحاری بوده.
هر دویش به گفته شما انتحاری بوده. اما سوال اصلی جناب رادمنش این است که چگونه رخنه کردند این انتحاری ها با این همه مواد انفجاری، از این همه کمربند های امنیتی و استخباراتی چگونه گذشتن که حتی خود رساندن به نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان و چنین رویداد مرگبار آفریدند؟
این در ساحه پل یک پایستگی روبروی تقریبا حوزه دوی امنیتی انجام شده، و این را مبرتان بگیم که اول اینا مواد انفجاری را به اشکال مختلف مثل صابون، مثل برنج داخل کابل می سازن، و بعدا با امو حسابی که خودشان دارن اینا را با واسکت ها جا به جا می سازن و به شکل مواد انفجاری در میارن و در محل و یا در داخل شهر و جاهایی که جمعیت مردم باشه این را انفجار می کنن. این طور که واسکت انفجاری از مثلا از دروازه های ورودی از پیش پلیس و یا از پیش نیروهای امنیتی داخل شهر کابل شود. اینا اول تکه از ایمیای به شهر کابل، بعد از تکه ای به شکل واسکت جور می کنن و در این زمان مواد انفجاری که بی تعبیه می شه مثل برنج و صابون و ایتر چیزهای داخل شهر کابل می شه و در خانه هایی که خودشان می دانن و اکثرا توسط نیروهای امنیتی ما تا اکنون دستگیر شدند. خب به هر صورت تا آخرین مرحله ای که اینا دستگیر میشن این وقت زیاد رو میخواد و ما در این جهت کار میکنیم، و بعد اینه که در می شهر کابل، در حومه شهر کابل ساختن، با لباس مردم و یا با لباس نیروهای امنیتی داخل منطقه میشن و خود انفجار میدن. این مشکل است که در تمام دنیا وجود داره.
این روزها طالبان حملاتشان را نه تنها در کابل بلکه در ولایات مختلف از جمله کندوز، هلمند، پکتیا و جاهای دیگر افزایش دادند و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان هم مشغول نبرد با اون هستند. این حملات تازه در کابل در چه حد فشار روی نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان افزایش داده؟
ما در همین روزها موفقیت‌های بسیار خوبی داریم. ما برای شما یک آیت میگم که در اولسوالی جانیخیل هم دستاوردهای ما به حدی است که ما تانستیم دشمن را در اونجا سرکوب بکنیم. در اولسوالی گیروی ولایت غزنی امشب دشمن را سرکوب کردیم. در اولسوالی اومن ما داخل اولسوالی هستیم و دشمن در اونجا سرکوب شده. رای هلمند قندهار باز است. رای گرمسیر تا لشکرگاه و سنگین باز ساختیم. ما دشمن را در اولسوالی پسوند ولایت غور سرکوب کردیم. در اولسوالی بالا مرغاب و آبکمری ولایت بابگیس سرکوب کردیم. اولسوالی قلعه زال را از دشمن تصفیه کردیم. راه بین کندوز و تخار را باز کردیم و به همین شکل پول الچی را ما به شکل اساسی ترمیم کردیم که تردد وسایل در اینجا ادامه داره و در هر جای دشمن به شکست مواجه شده. اینها به این شکست خود عصبیت را که بین ازیا به وجود آمده میخوان که بر علیه مردم بیچاره و ملکی ما این عطش امو حسد و چی خود دوباره بالای مردم بکفانند. بناهن اینها به این اعمال دست میزنند. ما در هر جا فعلا دست پیش ویایی که با موفقیت بر علیه دشت فعالیت های خود ادامه دادن و موفقیت های هم برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به دست.
گفتگویی بود با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. مردم در پیشگیری از رویدادهای مرگبار مثل آنچه در کابل رخ داد چه نقش ایفا کرده می توانند؟ فقط تا لحظات دیگر می توانیم به تلفن‌های شما جواب دهیم. به این شماره ها لطفاً زنگ بزنید: 07-84-620 و 0042-02-21-12-41-38. پس از رویدادهای خونین، گروه‌های کمک‌رسان به محل می‌رسند. یکی از این گروه‌ها کابل امبولانس است که عمدتاً به کمک جان غیر نظامیان می‌شتابد. محمد سالم عاصم، رئیس کابل امبولانس، امروز به رادیو آزادی گفت که در رویدادهای مرگبار دیروز هم در محل بودند. اجمل تورمان، خبرنگار رادیو آزادی، در گفتگو با آقای عاصم ابتدا از او پرسیده که به حالات اضطراری مرتبط با حمله های انتحاری چگونه رسیدگی میکنند؟
بله، کابل امبولانس سرویس یک خدمات 24 ساعته و رایگان در اوقات عاجل و اوقات کتلوی داره که خدمات ما به صورت رایگان بر اشخاص نیازمند به خصوص اشخاص ملکی هستند که ما میتونیم به طور 24 ساعته به خصوص در اوقات کتلوی، اوقات انفجارات، انتحارات به هم که اشخاص ها کمک کرده یک گرزه خدمات قبل شفاخانه برشان انجام داده و مجروحین ما میتونیم به شفاخانه کابل که مثلا ما شفاخانه وزیر اکبر خان باشه، جمهوریت باشه، واجل بیسنا باشه، امرجنسی باشه، اینا رو هم شفاخانه ما انتقال میدیم.
بله دکتر سب، دیروز دو حادثه در پیش روی وزارت دفاع صورت گرفت. بعد از یک برخورد مسلحانه بود در شهرنو کابل. کابل امبولانس در این بخش چی خدمات داره؟
در واقع دیروز که در پیش حوزه دوم امنیتی پلیس بود، در اونجا تعداد مجروحین زیاد بودن و کابل امبولانس تونست در حدود 30 تا 35 مجروحین و میتال از محل واقع یک گرزه خدمات قبل شفاخانه برشان انجام داد و این مریضا را به شفاخانه جلب میسینا وزیر اکبر خان، جمهوریت، شفاخانه میوند دیفر کردن و در واقع شوک بود. واقع شوک چون در یک محل نظامی بود به وزارت داخله از ما کس تقاضا نکردن، چون درخواست کننده ما همیشه مردم ملکی می باشه، زمان که ضرورت می داشته باشن برای ما زنگ می زنن. اما او ساعت تقریبا یک ساعت نظامی بود در حدود 5 نفر زخمی و یک کشته داشت، اما از ما کس تقاضا نکرد و در مجموع امبولانس های ما زمان انفجار صورت گرفت. یک سایت ما در شهرنو که شهرارا پلی شفاخانه ملاله زیجنتون است و یک سایت ما شفاخانه وزیر اکبر خان و یک سایت ما شفاخانه جمهوریت، اینا در حالت آماده باش بودن، اما اشخاص ملکی کدام درخواست نداشتن. به مو منظور ما از این واقع شو کدام مجروح یا مریض برداشت نکنستیم.
بله دکتر سیب، یک سوال اخیر اویی که اگر در یک حمله یا یک در انفجار تنها منصوبین نظامی ما سرمند میشن و دوج اشخاص ملکی نباشه و با کمک شما ضرورت باشه، شما میتونین کمک برای اونها انجام بدین؟
در تعداد مجموعی واقعات که هست، من یا دمو صاحی که هست پولیس اشخاص ملکی میباشه، ما امبولانس های خود روان میکنیم در واقعات که بتانیم مجروحین که خدمات قبل از شفاخانه ضرورت داشته باشه برشان انجام میتیم. چون تعداد خود اردوی ملی و پلیس ملی و امبولانس هایشان بیش از حد زیاد است، اما با وجود آن هم امبولانس های خود روان میکنیم به خاطر از اینکه تعداد یک تعداد با وجود که ساعات نظامی هم باشه اشخاص ملکی در اونجا موجود میباشه و با اون منظور ما روان میکنیم. بله،
گفتگویی بود با محمد سالم عاصم، رئیس کابل امبولانس. در صورت ضرورت با شماره اضطراری 102-102 می توانید با کابل امبولانس در تماس شوید و با رادیو آزادی هم تماس بگیرید. مردم در پیشگیری از رویدادهای مرگبار مثل آنچه در کابل اتفاق افتاد چه نقشی ایفا کرده می توانند؟ لطفاً با ساعت خبری 5 تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهایتان را در این مورد مشخص با ما در میان بگذارید. فقط تا لحظات دیگر می توانیم به تلفن‌های شما جواب دهیم. به این شماره ها با ما زنگ بزنید: 07-84-620 و 00-424-22-11-24-138.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر سر میزنیم به پکتیا و از وضعیت بیجا شدگان ولسوالی جانی خیل به شما میگوییم. صدها خانواده هم اکنون در ولسوالی سمکنه به سر میبرند. ما با سخنگوی والی مصاحبه کرده ایم. بیشتر تا لحظات دیگر. حالا یک شنونده روی خط است. سلام و خوش آمدید. به نظر شما مردم در جلوگیری و پیشگیری از رویدادهای مرگبار مثل آنچه که در کابل اتفاق افتاد چه نقشی ایفا کرده میتونن؟
بله، سلام خورده برای شما، برای امکار تخنیکی تن، برای همه شننده رادیو آزادی تقدیم میکنم. تشکر، زنده باشین. نقطه جالب و نقطه ضروری را اشاره نمودین. مردم میتونه با دولت همکاری کنه در ایسی جلوگیری اینمیتو اتفاقاتی که دیروز در کابل صورت گرفت. میتونه مردم با پلیس در ارتباط باشه، یک شخص مشکوک میبینه با دولت میتونه او را شناسایی کنه و تا او را دستجو کنه و پلیس و از او دیگر دستجوی کنه. اما این تو است که مردم از دولت بسیار فاصله گرفته، دلسرد شده. در این رابطه فقط و فقط مردم میخواه که جان خود نگاه کنه و از محل حدیثه فرار کنه و به طرف دیگر بره. اگر دولت با مردم نزدیک می بودن، این تو حدیثات دلخراشی که دیروز در کابل اتفاق افتید این صورت نمی گرفت. اما مردم رول عمده داره در این عملات که جلوگیری شود. چرا که مردم با مردم در ارتباط هستن، این انتحار کننده که می آیا حتما در یک خانه و در یک کوچه و در یک قریه جای بجای می شن و بعد از اون تصمیم خود می گیرد که در کجا عملات خود را انجام بده. اما میتونه مردم بر پلیس خبر بده که در این کوچه و در این قریه و در این کارته نفر مشکوکی آمده و اونا بالا و پایین میشه و یا موتر میره و میایه. اینا در کراچی نمیایه، اینا در اسکو در مرکب نمیایه، اینا همه هستند در موترهای پیشاسی ها میاین میتونه که با دولت همکاری کنه و جلوگیری زیره بکنه.
تشکر از نظر و پیشنهاد شما. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت خبری. احتمال حملات سایبری در جریان انتخابات ایالات متحده، ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا چقدر متصور است؟ هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات عمیقا نگران است. این که نگرانی او از کجا سرچشمه میگیرد تا لحظات بعد به شما به تفصیل خواهیم گفت. حال 5:30 به وقت کابل هست و وقت خبرها رسیده. سید سمیع عباس در استودیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات دو حمله انتحاری در در ورودی این وزارت به 35 تن رسیده است. در خبرنامه وزارت دفاع که امروز نشر شد آمده است که 5 تن کشته شدگان منصوبین خود وزارت دفاع هستند. حمله شب گذشته در شهر نوی کابل مسئولان و کارمندان مؤسسه پاملرنر را نگران ساخته است. در خبرنامه که امروز از سوی این مؤسسه نشر شد گفته نشده است که آیا حمله تهاجمی شب گذشته بر فعالیت های این مؤسسه اثر خواهد داشت یا نه، اما گفته شده است که این رویداد مؤسسه خیریه پاملرنر را متضرر ساخته است. وزارت انرژی و آب میگوید که با عملی شدن برنامه خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان، این کشور تا 5 سال آینده از رهگذر داشتن انرژی برق خودکفا خواهد شد. بصیر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در آینده نزدیک توانایی تولید 2000 مگاوات انرژی را خواهد داشت. قرار است هفته آینده خط آهن میان افغانستان و ایران به بهره برداری سپرده شود. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد که امروز در چهارمین نمایشگاه افغانستان و ایران در کابل سخن می گفت تاکید کرد که کار خط آهن میان دو کشور تکمیل شده و با بهره برداری آن مناسبات تجارتی میان دو کشور گسترش خواهد یافت. یک دیپلمات آمریکایی میگوید ازبکستان که اولین انتقال قدرت را بعد از استقلال خود تجربه میکند میخواهد با ایالات متحده روابط با ثبات داشته باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به همسر و دختر رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف مراسم تسلیت و احترام خود را ابراز کرد. آقای پوتین به این مناسبت امروز سه‌شنبه به سمرقند سفر کرده است. و مقامات قرقیزستان میگویند که یک عضو گروه بین المللی تروریستی را روز 29 آگوست در این کشور از بین بردند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده میتوانید آزادی رادیو .com. گپ ها و سخن های جالب دیگر هنوز باقی است. فقط تا لحظات دیگر برمیگردیم. ما اکنون الیاس صالح با چند رویداد ورزشی با شماست.
قرار است مسابقات انتخابی بوکسینگ میان 7 تیم از کلاب های شهر کابل قبل از ظهر فردا در جیمنازیوم ریاست تربیت بدنی آغاز شود. ضیاءالدین نظامی عضو فدراسیون بوکسینگ و ترینر کلاب آزادی جوانان کابل امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای مسابقات ملی بوکسینگ است. این مسابقات مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که آنها نخواهند توانست تیم‌های ملی 14، 17 و 19 سال افغانستان را به مسابقات سوپرتو کلاب که به تاریخ 14 سپتامبر در هند برگزار می‌شود بفرستند. سید علی آقازاده سکرتر جنرال این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تاکنون نتوانستند که به ورزشکاران این تیم‌ها پاسپورت بگیرند.
سوال موفق نشدیم. بعد از تقریباً 4 ماه که تلاش می‌کنیم که برای این تیم پاسپورت بگیریم، اما نه پاسپورت دولتی تونستیم بگیریم تا
و گفته او از 2 سال تا کنون فدراسیون فوتبال افغانستان نتوانسته از برخی از برنامه های خود را به دلیل پرداخت نکردن بودجه تطبیق نماید. و خبر اخیر این که قرار است مسابقات والیبال تیم‌های جوانان در ولایت هرات 5 شنبه هفته جاری آغاز شود. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات با اشتراک 8 تیم از هرات در جیمنازیوم امید برگزار می‌گردد. آقای پوپلزای افزود که بعد از این مسابقات رقابت‌های والیبال زون شمال شرق میان تیم‌های جوانان در تخار برگزار خواهد شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های بخش دوم ساعت خبری پنج. سر میزنیم به پکتیا و از وضعیت بیجا شدگان ولسوالی جانیخیل به شما میگوییم. صدها خانواده همکنون در ولسوالی سمکنی به سر میبرند. ما با سخنگوی والی مصاحبه کرده ایم.
ما تلاش میکنم که اینا زودتر به خانه خودشان برگشت کنند.
در مسائل منطقه، فقط چند روز پیش از آفتابی شدن خبر مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان چه گذشت؟ اکنون در نبود او بازی قدرت در این کشور آسیای مرکزی چگونه به نمایش درآمده است؟ گزارش تحلیلی تا لحظات دیگر در این مورد و همچنان در جهان احتمال حملات سایبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چقدر متصبر است؟ هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات عمیقا ابراز نگرانی کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر. افغانستان تلاش دارد از لحاظ انرژی برق به آنچه خودکفایی گفته می شود برسد. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید طرح‌های مؤثری دارد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک توانایی تولید 2000 مگاوات برق را خواهند داشت. اما آیا این خوشبینی واقع بینانه است؟ آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی به شما می گوید.
مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که با عملی شدن پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان در 5 سال آینده این کشور توانایی تولید 2000 مگاوات انرژی را خواهد داشت. بصیر عظیمی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طرح این پلان تدوین شده و شما روز دوشنبه به رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز ارائه گردید و افزود که در آینده نزدیک مردم در تمام ولایت افغانستان از برق مستفید خواهند شد.
وزارت انرژی آب یک پلان خودکفایی 5 ساله را تدوین کرد و او را ارائه کرد به جناب رئیس جمهور افغانستان و خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفت. کار از مدت پیش شروع شد و انشالله ادامه داره و در طی 5 سال آینده انشالله ما میتونیم در حدود 2000 مگاوات برق رو از داخل از منابعی که در داخل خود افغانستان هست تولید کنیم و خصوص انتقال برق هم خطوط سرتاسری برق و هم خطوط 220 کیلوولت که تا ولایت رسد در کیلوولت که تا ولسوالی است انشالله تکمیل شد.
آقای اعظمی افزود که نظر به پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان این کشور قادر به صادر برق تولیدیش به کشورهای همسایه نیز خواهد شد. به اساس معلومات مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان تطبیق این پلان 5 ساله به حدود 6.5 میلیارد دلار نیاز دارد که به گفته آنان از این میان حکومت و دونرها برای پرداخت حدود 1.5 میلیارد آن تعهد نموده اند. مسئولین این وزارت گفتند که 4.5 میلیارد دلار مورد نیاز را از طریق سرمایه گذاری خصوصی، حمایت جامعه جهانی و بودجه انکشافی حکومت افغانستان به دست خواهند آورد. بر اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر 1400 مگاوات برق در افغانستان استفاده می‌گردد که بیشتر آن از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ایران و ترکمنستان وارد می‌گردد. چندی قبل در افغانستان برشنا شرکت به دلیل کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی قیمت برق وارداتی را 25% افزایش داد که این اقدام سبب برانگیختن عکس العمل ها نیز گردید. با آنکه مسئولین وزارت انرژی و آب میگویند که پلان خودکفایی انرژی روی کیفیت و قیمت برق در افغانستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت، اما برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که این ادعاها خوشبینانه بوده و عملی به نظر نمی رسد. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان به رادیو زدی گفت
ده ها سال دیگه طول میکشه تا افغانستان از نظر منابع در حقیقت برق خودکفا شود. 15 سال طول کشید هنوز اینا توانستن که برق وارداتی داشته باشند. در حال حاضر اینا از کجای منابع را دارن؟ من معتقد نیستم که اینا این منابع لازم است برای ایجاد زیرساخت ها داشته باشند. ما ادعای اینا به باور من یک مقدار ادعای خوشبینانه و اینا بیشتر وعده های سر خرمن هستند.
اما مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که حکومت متحد به افزایش برق تولیدی بوده و کار روی طرح سرمایه گذاری برای فاز دوم بند کجکی را میتوان یکی از مثالهای عملی پلان خودکفایی انرژی عنوان کرد. آنان از آغاز کار بالای بند برق فرانی سخن میزنند و میگویند که در آینده نزدیک کار بالای برخی از بندهای دیگر نیز آغاز خواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و
از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز شنیده میتوانید. حال ساعت خبری 5 از رادیو آزادی و در ادامه گزارش ها بشنویم که ایران از تاجران و صنعتکاران آن کشور خواسته است که جهت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان در این کشور سرمایه گذاری کنند. اکبر تارکان نماینده خاص رئیس جمهور ایران امروز در کابل بود. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
پس از تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و کاهش داد و ستد تجارتی میان دو کشور، مقامات ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شده اند. اکبر ترکان نماینده خاص رئیس جمهوری ایران حین افتتاح چهارمین نمایشگاه چهار روزه ایران و افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت ایران در بخش صنعتی ساختن افغانستان کمک میکند. آقای ترکان از سرمایه گذاران و صنعتکاران ایرانی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن افغانستان. من از همینجا صنعتگران ایرانی دعوت میکنم برای آینده روابطمون به این موضوع فکر کنند و دعوت میکنم که با همکاران و تجار افغانی مشارکت کنید و بریم به سمت صنعت و این با دوام و ماندگار بشه.
اتاقهای تجارت افغانستان میگوید پس از افزایش مشکلات اقتصادی با پاکستان، صادرات ایران به این کشور افزایش یافته و در حال حاضر افغانستان و ایران حدود 2 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی دارند. اما مقامات افغان میگویند که عدم توازن در روابط تجارتی میان دو کشور میتواند تاثیر منفی در قبال داشته باشد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان میگوید این کشور برای سرمایه گذاری خارجی بیشتر از هر زمان دیگر آماده بوده و فرصت های خوبی در این زمینه وجود دارد.
ارگاه منافع و مشترکات زیاد باشد رابطه ادامه پیدا میکنند. ما یقینم که نیاز داریم تا ایران در پروی افغانستان در این شرایط اساس قسمی که در همیشه استاد بوده و در پروی ما بوده باز هم در بخش رشد تجارت و اقتصاد افغانستان همکاری بکنند.
آقای مراد افزود در کنار فابریکاهای صنعتی، سرمایه گذاری ایران در بخش معادن زمینه‌های خوب داد و ستد اقتصادی را می‌تواند فراهم کند. آگاهان اقتصادی با توجه به وضعیت جاری در این کشور سرمایه گذاری خارجی را دشوار می دانند، اما می گویند به دلیل بحرانی شدن روابط تجارتی افغانستان با پاکستان ایران سعی می کند تا برای تولیداتش بازاریابی کند. در این حال نماینده خاص رئیس جمهوری ایران می گوید سرمایه گذاری تجاری ایران در افغانستان برای روابط پایدار میان دو کشور لازمی بوده و تهدیدهای امنیتی نباید جلو آن را بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
احتمال حملات سایبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چقدر متصور است؟ گزارش در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. همین تازگی ها چند صد خانواده از ولسوالی جانی خیل پکتیا به دلیل درگیری و ناامنی با ولسوالی سمکنی این ولایت پناه بردند. بسیاری از این خانواده ها گفته می شود با نزدیکان و دوستانشان به سر می برند. مقام های پکتیا قبلن گفتند مقدار از مواد خوراکی به این بیجا شدگان فرستادند. اکنون وضعشان چطور است؟ این را سهیلا حسرت نظیمی در ابتدای این گفتگوی تلفنی از نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا پرسیده است.
در ولایت پکتیا ولسوالی جانیخیل تقریبا یک هفته به دست طالبان بودند و نیروهای امنیتی ما توانستند که در طول 4 روز پس از عملیات این ولسوالی را باز بگیرند. دیشب این ولسوالی نیروهای امنیتی ما گرفتند. حالا ما تلاش میکنیم که در ولایتی که دوج حکومتداری باز فعال کنند.
چی مدت زمان به صورت کل در اینجا جنگ جریان داشت؟ یعنی قبل از 10 روز هم جنگ جریان داشت تا که ولسوالی به دست مخالفین افتید؟
7 روز این ولسوالی در دست طالبان بودن و درگیری تقریبا 10 روز طولانی شد، بخاطری که نیروهای امنیتی ما از دقت کار می گرفتن که دیجا مردم ملکی تلف نشوند.
لطف کنین بگوین که چی تعداد خانواده ها در اثر همه جنگ به جای شدن و از خانه های خود کوچیدن؟
تا به حال که راپورا به ما رسیدن یا تیم ما که در اوجا رفتن امو مردم تثبیت کردن تقریبا 318 خانواده از ولسوالی جانیخیل کوچ کردن، آمدن به ولسوالی چمکنی، دایجه د خانه خیشه و قومه خود جابجا شدن. این ارقام تا الحال به ما رسیدن و ما تلاش میکنم که کمک اولیه به اونا برسه.
آیا پروسه بازگشت به خانه و کاشانه آغاز شده یا هنوز هم باید کارهای صورت بگیره و آمادگی های صورت بگیره؟
ما تلاش میکنم که اینا زودتر به خانه خودشان برگشت کنن.
یعنی که این پروسه هنوز آغاز نشده؟
نه تا به حال آغاز نشده. اینا را اطمینان میتم که باز بخانه شان رفتن میتنن و ما مداری را آلا دوجا فعال میکنم و مردم ملکی دوجا کار پیدا میکنم، فرصت کار و زمین برای کار برایشان جور میکنم، پروژه ها برایشان، پروژه های ساختمانی و دیگه برایشان انشالله آغاز میشه، سرمی موضوع ما کار میکنم.
درست. آیا گفته میتنن که دری ولسوالی بازار، خانه ها، تعمیرهای رسمی چقدر ویران شدن و در صورت بازگشت خانواده ها به چه مشکلات روبرو خواهد بودن؟
مردم ملکی که با ما شکایت کردن یک شکایت اونا امی بودن که دریجه طالبان مسلح چند خانیش در دادن و چند دکانش که طالبان مسلح باید مردم کتشان نمی کدن، حمایتش نمی کدن، اونا بعض خانه ها را در دادن و بعض دکان ها را در دادن. ما لیست گرفتیم انشالله کتی امو خانواده و مو دکاندارا که خساره دیدن کتی اونا کمک میکنیم و هر وقت که ما مطمئن شویم که دوجا امنیت برای بهبود مردم و زندگی مردم خوب است، باز اونا را میگم که به ولسوالی خودشان یا به قری خودشان دوجا حرکت کنند و دوجا باز جابجا شوند.
بله، در ولسوالی چمکنی آیا برای امیر بیجا شده ها کمک های هم صورت میگیره از نگاه خوراک، لباس و پوشاک؟
ما این امی خانه را که تثبیت کردیم حالا اونا در خانه قاربشان زندگی میکنن. حالا ما توانستیم تا امروز که اینا را تثبیت کنیم، 318 خانواده را تثبیت کنیم و انشالله ان قریب و مکای اولیه مثل مواد ارتزاقی و خوراکی کدشان کمک میکنیم و امین طور ما در ولایت پکتیا که کدام موسسات کار میکنن برای مردم کتی اونا گف زدیم، صحبت کردیم، انشالله اونام اطمینان دادن و دادن که کتی یا شدگان حضی می کنند در بخشای مختلف.
بله، کدام بودجه مشخص شده از طرف ولایت که برای همه بیجا شده ها کمک های نقدی و یا هم مواد ارتزاقی و در ضمن لباس و پوشاک بکنند؟
ما امروز کمیته سرا را خواستیم، انشالله ما جلسه می گیریم کدام بودجه مشخص تا به حال ما چیزی مختص نکردیم، ما تصمیم می گیریم در این جلسه که کدام موسسه که مردم که رقم همکاری کو یا کمک کده میتنن. فردا کمک های ما که مردم ما آغاز میشه، جناب والی سب و ادارات ملکی و خدماتی که ما میرن، فردا ما یعنی کمک های اولیه را آغاز میکنم.
گفتگوی بود با نقیب احمد عطل، سخنگوی والی پکتیا.
ساعت خبری رادیو آزادی.
در ادامه این ساعت خبری بشنویم که قرار است وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان فردا چهارشنبه یافته هایش در مورد کشت کوکنار را در یک کنفرانس با جامعه جهانی به اشتراک بگذارد. فرشتنگاه در این مورد با جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ دیدن میکرد، مصاحبه کرده و در نخست از او در مورد کنفرانسی که قرار است برگزار شود پرسیده است.
کنفرانس هر سال می باشه. ما شکل شما خبر دارین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سروی مواد مخدر هر سال انجام میده با کمک ملل متحد و کمک مالی ایالات متحده آمریکا. نتایج این سروی، نتایج تمام مواد مخدر و تقریبا همش پیش از اینکه رسما اعلان شوه، استیکولدرا با هم می نشینن و روی نتایج رو بحث میکنن. کمی کنفرانس هم جزء این کنفرانس های هر سال است که روی زمین موضوع بحث میشه.
گزارش هایی که از یک سال به این سو نشر شدن اینا افزایش کشت کوکنار در افغانستان نشان میتن. آیا یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان در این کنفرانس از افزایش مواد مخدر یاد خواهد کرد؟
افزایش نسبت به سال گذشته واضح نه، کم افزایش است، اما در تمام افغانستان نیست، ساحات مشخص است که کم افزایش کرده، در بعضی ساحات دیگه کم شده که ما ارقام فردا وقت نهایی سازیم پس فردا باز رسما اعلام خواهد کردیم، شما هم خواهد گرفتین. اما در 10 سال گذشته یا چند سال گذشته که ما بدبختانه میکشته داشتیم روان پایین و بالا بوده، که یعنی می اضافه فعلی همینطور نیست که اضافه بسیار زیاد است، در بعضی ساحات نسبتا نشان خواهد داد که زیاد شده.
خب در این کنفرانس نماینده های از جامعه جهانی هم اشتراک خواهد داشتن، دلایل افزایش کشت کوکنار شما بر از اینا چی خواهد گفتین؟
دو سه دلیل مشخص داره. ببینین ما ناامنی یک بخش بزرگ از این موضوع هست، مبارزه شکلی که صورت میگیره، امکاناتی که دولت افغانستان داره، امکاناتی که از طرف جامعه جهانی برای حکومت افغانستان داده میشه کم هست نسبت به پولی که در خود این موضوع دخیل هست. و از طرف دیگه پارسال یک مشکل دیگه هم که داشتیم، اقلیم نسبتاً گرمتر بود، یک ماه گرمی بیشتر آمد که کم حالت تغییر داد. اما دو بخش بزرگ ناامنی و امکانات چیزی هست که زیاد تأثیر داشته که دیگران هم خبر دارن و توقع داریم که بر سالهای آینده نسبتا امکانات زیادتر بسازن.
مصاحبه بود با جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
چنانچه گفته آمده ایم، احتمال حملات سایبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چقدر متصور است؟ هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. اینکه نگرانی او از کجا سرچشمه می گیرد، اینجا از سید سمی عباس می شنویم.
خانم هیلری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات می گوید در مورد اینکه روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات آمریکا تاثیر نماید، نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر می‌کردند گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی آمریکا این موضوع را بررسی می‌کنند و آن را بسیار جدی می‌دانند، سوال‌های جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات آمریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم. ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دسترازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. با گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار می‌کند و یا دخالت روسیه را تشویق می‌کند. خانم کلینتون افسود این تعجب آور است که این تحرکات در یک زمان آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد. و اظهار داشت که آقای ترامپ در حقیقت ختمش پوتین در کرملین را انعکاس می دهد. او به این سخنان ترامپ اشاره می کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می شنوند ایمیل های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در آمریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعدن گفت که مزاح می کرد، اما کلینتون بیان کرد انتخابات آمریکا یک موضوعی برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود آمریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی آمریکا غیر قابل تصور خواند.
در ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور بازی قدرت آغاز شده است. اما آیا می دانید فقط چند روز پیش از مرگ او چه اتفاق افتاده بود؟ زغونه منگل به شما می گوید.
یک جرای اعصاب از کشور فنلند که اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان را معاینه کرده بود میگوید پیش از آن که خبر مرگ وی رسما اعلان شود مغز کریموف از کار افتاده بود. این نشان می‌دهد که کریموف به واسطه تدابیر طبی در حال زنده نگه داشته شده بود که یک بازی قدرت در ازبکستان در مورد جانشین وی جریان داشت. یوها ارنست نیمی جرای معروف فنلندی در بخش عصبی می گوید حوالی ساعت 2 بعد از چاشت در هلسینگی مرکز فنلند بود که برایش یک تلفن عاجل از آسیای میانه آمد و گفته شد که رئیس جمهور ازبکستان به سبب خونریزی مغزی در شفاخانه بستری شده است. بر اساس راپور رسمی صحی مقامات حکومتی ازبکستان، کریموف در حالت بیهوشی به شفاخانه مرکزی تاشکند ساعت 9 صبح منتقل شده بود. قلب کریموف از تپش مانده بود ولی بر اساس راپور رسمی صحی تیم دکتران توانستند قلبش را بعد از 20 دقیقه تلاش به حرکت درآورند. کریموف بعداً در حالت کمای ضعیف نگه داشته شد. مقامات ازبکستان از دکتر فنلندی یوها ارنست نیمی خواستند عاجل به تاشکند برای معاینه و تداوی رئیس جمهور کریموف و یا هم در صورت نیاز به عملیات جراحی پرواز کند. مدت کوتاه بعد از آن که دکتر هرنس نیمی فنلندی قبول کرد به تاشکند برود، یک تیاره شخصی او را به ازبکستان برد و نخست یک توقف در جرمنی داشت. دکتر هرنس نیمی به روز یک شنبه 28 آگوست به شفاخانه تاشکند و در کنار بستر کریموف رسید. ویبک تلویزیون فنلند گفته است رئیس جمهور کریموف را که دیدم برای معلوم شد که کار وی دیگر تمام شده است، زیرا مغز وی مرده بود. او افزود برای دکتران ازبک گفتم به عملیات نیاز نیست و ادامه تداوی هم بیفایده است. یک دکتر آلمانی، یک روسی و یک موناکویی هم در شفاخانه حاضر بودند و نظرشان را گفتند که مسئله تمام شده است. زمانی که هر چهار دکتر نظرشان را ابراز داشتند، بازی قدرت در ازبکستان آغاز شد. مقامات ازبکستان به تاریخ 2 سپتامبر رسما اعلان کردند که رئیس جمهور اسلام کریموف درگذشته است.
از مهمترین هایی که در این ساعت خبری شنیدید، عملیات نظامیان افغان برای از پای در آوردن مهاجمان در شهر نو کابل 11 ساعت بعد درازا کشید. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان برای رادیو آزادی گفت که عملیات نظامیان افغان ساعت 10 صبح امروز با از پا در آوردن 3 مهاجم مسلح پایان یافت. وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش دارد از لحاظ انرژی برق به آنچه خودکفایی گفته می شود برسد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک توانایی تولید 2000 مگاوات برق را خواهند داشت. و ایران از تاجران و صنعتکاران آن کشور خواسته است که جهت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان در این کشور سرمایه گذاری کنند.
ای وطا وطن داری عزیز بدل کینا نما باز در شادی دستان غم خینا نما آشتی کن که ضروری با درمان چمن خدا خوش بود و روی شهیدان وطن آشتی آشتی میوه شیرین خدا
تا لحظات دیگر ملاله بشیر در یک مجله خبری رادیو آزادی با شماست.
تشنه بیچاره من خسته شدی بغم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزه دل بگانه به احوال تو که می سوزه آشتی آشتی می وی شیرین خدا